ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین حمایت بلند مدت لندن از کیف را اعلام کرد. سپاه پاسداران یک کشتی خارجی حامل سوخت را در خلیج فارس توقیف کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تدوین سند راهبردی 20 ساله هسته‌ای خبر داد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه به کیف رفت و با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر نخست وزیری بریتانیا در بیانیه محور این دیدار را حمایت بلند مدت بریتانیا از اوکراین و همچنین گفتگو درباره بسته کمک‌های مالی و نظامی لندن به کیف عنوان کرد. بوریس جانسون از جمله سرشناس‌ترین مقامات سیاسی اروپا است که در روزهای گذشته پس از عقب نشینی روسیه از اطراف کیف به این شهر سفر و با رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده است. پیش از این مقام‌های چند کشور اروپایی و نیز اتحادیه اروپا به اوکراین سفر کرده بودند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک کشتی خارجی حامل سوخت توسط سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد. مجتبی قهرمانی گفته است که این کشتی حامل بیش از 220 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده و 11 خدمه خارجی آن هم توقیف شدند. سپاه پاسداران اعلام نکرده که این مقدار محموله سوخت قاچاق چگونه و در چه بندری بارگیری شده است. به گفته مجتبی قهرمانی یک لنج ایرانی هم توقیف شده که حامل 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده و قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی را داشته است. جزئیاتی از ملیت کشتی توقیف شده و خدمه آن منتشر نشده است. سپاه پاسداران در سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی با عنوان تخلف یا قاچاق سوخت کرده است که برخی از آنها مانند توقیف نفتکش ویتنامی جنجال برانگیز شده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد سند راهبردی افق 20 ساله هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد اسلامی که در مراسم موسوم به روز ملی فناوری هسته‌ای سخن می‌گفت، تولید 10000 مگاوات برق هسته‌ای را از جمله برنامه‌های این سند راهبردی عنوان کرد. او همچنین از ضرورت ارائه سند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موسوم به CPF به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که به گفته او موجب عملیات روانی علیه برنامه هسته‌ای تهران شده است. جمهوری اسلامی در شرایطی از تدوین سند راهبردی هسته‌ای خبر داده که گفتگوهای تهران با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام در وین در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. خبرگزاری هرانا روز شنبه از محکومیت 3 نوکیش مسیحی ساکن رشت به حبس و جزای نقدی خبر داد. بر اساس این گزارش، احمد سرپرست، ایوب پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت هر یک به 5 سال و 1 روز حبس و پرداخت 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. از جمله اتهام‌های آنها تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با عوامل تبشیری بیگانه عنوان شده است. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین مسیحیت را به رسمیت شناخته، اما در سالیان گذشته دستگاه قضایی محدودیت‌های گسترده‌ای را بر اقلیت‌های مذهبی در ایران اعمال کرده‌اند. این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت دادگستری روسیه در ادامه تنش بین کرملین و قدرت‌های غربی در پی تهاجم به اوکراین مجوز فعالیت 15 سازمان حقوق بشری خارجی شامل عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در این کشور را لغو کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی ساکن هلند داشتم، از موی در مورد وضعیت فعلی پرسیدم. تورج اتابکی:
اقدامی که روسیه انجام داده برای بستن دفترهای بنیادهایی مثل بنیاد هاینریش بل، کنراد آدنور یا فریدریش ناومان و از همه مهمتر عفو بین‌الملل در راستای تصمیم گیری به جنگی است که در حال حاضر در اوکراین جریان داره و دولت روسیه اعلام کرده که اجازه نمیده که اخبار متفاوت از اون چی که دولت روسیه اعلام میکنه توسط هیچ نهادی در روسیه پخش بشه. اما همینجا اشاره کنم که این اقدام دولت روسیه در راستای گامهایی است که ماها یا حتی سالهاست که ما از سوی دولت روسیه رصد میکنیم که برداشته شده برای محدود کردن فعالیت بنیادهای حقوق بشر. بسیاری از اینها با محدودیت‌ها روبرو شدن و مجبور شدن که یا خودشون فعالیتشون رو محدود کنن و پایان بدن، یا اینکه از طرف دولت روسیه تلاش شده که به فعالیت اینها پایان داده بشه.
پس به نظر شما این اقدام روسیه در واقع ممکنه نوعی سوء استفاده از وضعیت پیش آمده در ارتباط با اوکراین باشه و به این بهانه خاموش کردن صدای فعالان حقوق بشر برای همیشه یا دست کم مدتی طولانی، یعنی ممکنه این وضعیت بهانه‌ای برای دولت پوتین بوده باشه که دست به اقدامی بزنه که از مدت‌ها قبل قصد انجامش رو داشته؟
بی تردید. اجازه بدید فقط به نمونه اشاره کنم که ما یکی از بزرگترین و منسجمترین نهادهای حقوق بشری روسیه، بنیاد مموریال، در دسامبر گذشته تعطیل شد. بنیادی که به جنایات استالین در دوران اتحاد جماهیر شوروی رسیدگی میکرد و همینطور برای حمایت از حقوق تمام دگراندیشان و دگرباشان روسیه در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. این در حقیقت اشاره‌ای که داشتم می‌کرد، اشاره‌ای که دیگه کرده بودم این بود که این گام‌ها پیشتر هم برداشته شد، اما از پی جنگ اوکراین ما شاهد یک تلاش تازه‌ای هستیم و این بار به بهانه جنگ و اخباری که متفاوت از اخبار روسیه، دولت روسیه درباره جنگ در حقیقت پخش می‌شه.
خب اقدام روسیه الان لغو مجوز فعالیت 15 سازمان حقوق بشری خارجی هست. به نظر شما برای خالی نبودن عریضه یا به عنوان فرمالیته ممکن هست یکی دو تا سازمان حقوق بشری که به نحوی دولتی باشن و روسی باشن بتونن ادامه فعالیت بدن؟
خب ما همچنان در روسیه شاهد چنین بازی هستیم. احزابی است که در حقیقت نقش مخالف رو بازی میکنن و دید معالن از به حمایت از دولت پوتین نشستن. در مورد بنیادهای حقوق بشر رو هم ما میتونیم مطمئنن در آینده انتظار داشته باشیم که چنین نهادهایی از طرف دولت روسیه شکل بگیره. اما هیچگاه کدوم از این نهادها، اگر که دولت روسیه بخواد شکل بده، نمیتونه جای نهادهایی که مطرح هستن و مورد اقبال مردم روسیه هستن، حداقل بخشای شهرنشین مثل کسانی که در مسکو یا سن پیتربورگ هستن و از اینها حمایت میکنن بگیره. اشاره کنم که حتی گامهایی هم که دولت روسیه برداشته برای تهدید اینها، تلاش میکنه که به نوعی وانمود کنه که اینها اجاره محل کارشون رو نپرداختن سر موقع، و یا اینکه مثلا بعضی از موارد مصرح در قانون رو رعایت نکرده بودند و از این بار، بر نه اینکه اینها در حقیقت قراره که خانشی یا روایتی متفاوت از روایت روسیه ارائه بدن، دولت روسیه بدن، به همین خاطر درشون رو بستن. بنابراین تلاش میکنه که اون پرستیژ جهانی خودش رو به نوعی نگه داره، اما معالن اونجا که میبینیم در عمل آنچه که اتفاق افتاده پایان دادن به نهادهایی است که برای دهه ها، اجازه بدید بگم برای دهه ها، فعالیت میکردن و به عنوان مرجع خبرهای غیر رسمی، مرجع خبرهایی که متفاوت از خانش و روایت دولت بود، در حقیقت مورد توجه مردم قرار می گرفت.
بله، گفتگویی بود با تورج اتابکی. ادامه خبرها. 22 شهروند معترض به انتقال آب سبز کوه به بروجن در استان چهارمحال بختیاری مجموعاً به 160 سال زندان محکوم شدند. شعبه 101 دادگاه کیفری بروجن این شهروندان معترض را همچنین به تحمل 1480 ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده. یک منبع آگاه در این باره به خبرگزاری هرانو گفته است که معترضان در سال 94 در اعتراض به احداث تونل که مجوز زیست محیطی هم نداشته با برگزاری یک آیین سوگواری نمادین و نواختن ساز بر سر چشمه خشکیده آلوغره دست به اعتراض نمادین زده بودند. این در حالی است که پس از این مراسم و با حمله افراد ناشناس به این تونل، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که مجری طرح‌ها و پروژه‌های انتقال آب در ایران است، از این شهروندان شکایت کرده. این شهروندان تمامی اتهامات وارده را تکذیب کردند. و مرکز آمار ایران گزارش داد که طی 10 سال گذشته قدرت خرید کفش و پوشاک از سوی شهروندان ایرانی به میزان 21% کاهش یافته است. به گزارش سایت 90 اقتصادی در سال 1390 شهروندان ایرانی به طور میانگین 4.2% از هزینه های سبد معیشت خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص می‌دادند، اما در آخرین گزارش هزینه درآمد مرکز آمار ایران این میزان به 3.3% رسیده است. علاوه بر کفش و پوشاک، در یک دهه گذشته مصرف بسیاری از اقلام خوراکی مانند گوشت و لبنیات نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر از سبد کالاهای اساسی شهروندان ایرانی حذف شده و یا به شدت کاهش یافته است. خب شنوندگان عزیز، الان از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
بنده می‌خواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای، به خدا ما خسته ایم. به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که تو این کشور داره زندگی می‌کنه، تا کجا می‌خوایم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنین، اجاره خونه‌ها، به قرآن ما خسته ایم. چیکار کنیم؟
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن، آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
45 ساله هستم، هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاریم میرم با مای 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران، سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا باسازی سوریه، یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
درباره بازگشایی دوباره مدارس میخواستم این مثالی بزنم، چون بنده خودم مقیم آلمان هستم و 2 تا بچه مدرسه ای دارم که الان ماهیان ما که بچه ها از طرف مدرسه تست های برای کرونا هر روز میگیرن و میارن خونه و صبح ها که میخوان برن مدرسه، ما اینها رو بچه ها خودشون رو تست میکنن که آیا کرونا دارن یا نه، و بعد از اون میرن ما یه امضایی میکنیم که به قولی وقتی که تستش جواب تستشون منفی باشه که اینا بتونن برن مدرسه. و خیلی خوب هم جواب داده. توی یک سال گذشته ما به ندرت بوده که کسی دانش آموزی در مدرسه کرونا داشته باشه و به بچه های دیگه سرایت کرده باشه، چون این هزینه رو دولت آلمان داره انجام میده و داره این تست ها رو به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار میده. اگر جمهوری اسلامی هم می‌خواست همچین کاری بکنه، فکر می‌کنم مشکلات خیلی کم می‌شد و خانواده‌ها هر روز صبح بچه‌هاشون رو تست می‌کردن و می‌تونستن با خیلی راحت بفرستن مدرسه و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، پیام‌های تلفنی شما عزیزان بود. امیدوارم که بقیه شنوندگان هم اگر مایل بودن با ما تماس بگیرن و پیام‌های تلفنیشون رو با ما در میون بذارن. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.